خوش آمدین به مجله شبانگاهی. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه 28 دی ماه 1397. من مرشد قاسمفر در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید تا این لحظه، دعوت می‌کنم در آغاز با رویا کریمی مجد همراه بشید و چند خبر مهم رو از او بشنوید.
به گزارش آسوشیتد پرس، برخی از کشورهای اروپایی نمی‌خواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا برگزار شود شرکت کنند. دیپلمات‌هایی که در بروکسل با این خبرگزاری صحبت کردند، تردیدهایی را درباره موضوع اصلی این نشست مطرح کرده و گفتند زمان کافی برای برنامه‌ریزی آن نبوده و به نظر می‌آید ایران نیز به آن دعوت نشده است. در این گزارش مشخص نشده کدام کشورهای اروپایی درباره شرکت در کنفرانس ورشو تردید دارند. پیش از این اعلام شده بود فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به دلیل مشغله‌های دیگر در این نشست دو روزه در لهستان شرکت نخواهد کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس با عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه خبر داد. این کنفرانس در روزهای 24 و 25 بهمن برگزار خواهد شد. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید از رئیس مجمع تشخیص مصلحت درخواست شده تا رسیدگی به لایحه پالرمو را تسریع کند. لعیا جنیدی در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تاکید کرد باید هرچه سریعتر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT مشخص شود. به گفته خانم جنیدی، تصویب این لوایح مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است که ایران تا ماه فوریه بهمن ماه سال جاری فرصت دارد که با تصمیم‌گیری درباره انجام تعهدات خود، به گفته این گروه، یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو شود. یک مسئول سازمان بهزیستی میگوید با توجه به اعلام وضعیت هشدار سوء تغذیه در 7 استان کشور، تمام کودکان 3 تا 6 سال روستا مهتا و مناطق حاشیه نشین یک وعده غذای گرم دریافت میکنند. به گفته حبیب الله مسعودی فرید، وضعیت هشدار سوء تغذیه در استانهای ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بوی رحمت و هرمزگان اعلام شده است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی پیش بینی کرده تا پایان سال 97 نزدیک به 230,000 کودک تحت پوشش این طرح قرار گیرند. سوء تغذیه در اثر مصرف نامتوازن و نامناسب مواد غذایی بروز می‌کند و معمولاً علائم و نشانه‌های آن به صورت کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری ظاهر می‌شود. خبرگزاری رویترز میگوید در سال آینده تنها 5 کشور شامل تمدید احتمالی معافیت‌های نفتی ایران خواهند شد. بنابراین گزارش، آمریکا با هدف جلوگیری از احتمال افزایش بهای نفت، احتمالاً در اردیبهشت 98 معافیت‌ها در مورد خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی تعداد این کشورها کاهش خواهد داشت. احتمال داده می‌شود معافیت‌های نفتی برای کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه تمدید شود. این گزارش مدعی است که در صورت تمدید معافیت‌های نفتی در ماه اردیبهشت، 3 کشور ایتالیا، یونان و تایوان از شمول این معافیت‌ها حذف خواهند شد. ایران در حال حاضر 4مین تولید کننده عمده نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است و به گزارش رویترز کاهش تعداد کشورهای مشمول معافیت‌های نفتی سقف فروش روزانه ایران را در حدود 1,100,000 بشکه نگه خواهد داشت. مرداد.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود. آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این مطالب. تهدید موشک ایران علیه آمریکا در سخنان مقامات ایالات متحده تا چه حد نزدیک به واقعیت است؟ موج تازه انتقاد چهره‌های نظام از توافق برجام. علم الهدا نماینده رهبر نظام در استان خراسان میگوید اروپا سر ما کلاه گذاشت. گزارشی خواهیم داشت از جشنواره سینمایی امیر کوستوریتسا، کارگردان سرشناس سرب. همه اینها و بیشتر در نیم ساعت پیش رو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایران موفق میشد تا ماهواره و موشک خود را با موفقیت پرتاب کند و در فضا قرار دهد، به اطلاعات حساسی دست میافت و حتی میتوانست با موشکایش به خاک آمریکا هم برسد. آیا این گفته درست است؟ آیا موشک سیمرغ و ماهواره پیام دارای چنین قابلیت‌هایی هستند؟ بیشتر بشنوید در گزارش سمیرا قرایی.
چند روز پس از عدم موفقیت ایران در روی مدار قرار دادن ماهواره پیام و پرتاب موشک سیمرغ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش اجازه نخواهد داد ایران به فناوری موشک‌های بالیستیک قاره‌پیما دست پیدا کند. روز پنجشنبه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میزبان مراسمی بود که در آن سیاست‌های جدید دفاع موشکی دولت ترامپ رونمایی می‌شد. مراسمی که در آن رئیس جمهوری آمریکا سخن کرد و تاکید کرد که برنامه‌های این کشور برای مقابله با تهدیدات موشکی همگی باید بازنگری شوند.
Our goal is simple: to ensure that we can detect and destroy any missile launched against the United States anywhere.
خیلی ساده، هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم میتوانیم هر موشکی را از هر جا در هر زمانی به سوی آمریکا پرتاب می‌شود خنسا کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در این نشست همچنین به آزمایش موشک ماهواره بر توسط ایران اشاره کرد و گفت
This past Tuesday, the Iranian regime tested a space launch vehicle.
سه‌شنبه گذشته رژیم ایران یک موشک ماهواره بر را آزمایش کرد که شکست خورد و اگر شکست نمی‌خورد به ایران اطلاعات حساسی می‌داد. ایران میتوانست از آن برای دستیابی به توانایی موشک‌های بالیستیک قاره پیما استفاده کند و حتی میتوانست به خاک آمریکا دست پیدا کند. ما اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد. آنچه من از زمان رئیس جمهور شدنم با ایران کردم معجزه آسا بود. من به آن توافق هسته‌ای ضعیف و بعد خاتمه دادم. بگذارید به شما بگویم که ایران امروز در قیاس با دو سال پیش کشور متفاوتی است. همان کشور نیست و دیگر هم نخواهد بود و به نظرم که آماده مذاکره اند.
Iran is a much different country today than it was 2 years ago. It's not the same and it won't be the same. And I do believe they want to talk.
ایران سه‌شنبه گذشته تلاش کرده بود تا موشک سیمرغ را پرتاب کند و ماهواره پیام را در مدار زمین قرار دهد. پروژه‌ای که در فاز سوم فاز نهایی شکست خورد و جمهوری اسلامی دلیل آن را نقص فنی عنوان کرد. حسن روحانی هم روز سه‌شنبه گفت ایران به سرعت نقایص جزئی را برطرف کرده و آزمایش را تکرار خواهد کرد. با این همه آنچه در صحبت‌های آقای ترامپ آمده مبنی بر خطر این اقدام ایران برای آمریکا در صحبت تا یه مقام های جمهوری اسلامی ایران با چنین شدتی ذکر نشده است. ایران زمان انجام این آزمایش آنها را فاقد جنبه های نظامی جلوه داد و هرگز در صحبت های مقام های ایرانی این نکته ذکر نشد که این آزمایش ها می تواند راه ایران برای دستیابی به خاک آمریکا را باز کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا، علت خطرناک توصیف کردن این اقدام ایران توسط آقای ترامپ را اینگونه شرح می‌دهد.
بررسی‌های قبلی هم که کرده بودند، حتی در راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2012 خیلی در مورد تهدیدهای ناشی از ایران و کره شمالی صحبت کردند. معمولا مرتب ایران و کره شمالی رو ذکر میکنن، ولی به باور من تهدید اصلی برای آمریکا از جانب روسیه است و به ویژه از جانب چین است. اما همیشه این دو تا کشور رو به ویژه ایران رو اینها مورد در واقع بهانه میگیرن.
با این همه رضا تقی‌زاده، کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا، معتقد است که مسئله آمریکا تنها خود این کشور نیست و ایالات متحده متحدان منطقه‌ایش را نیز در نظر دارد.
بدون تردید این فقط متوجه آمریکا نیست که میتونه یک خطر ابتدایی شکل بگیره. متوجه همپیمانان آمریکا هم هست. وقتی ما در منطقه‌ای مثل خلیج فارس مسیر انتقال نفت رو در خطر می‌بینیم و کشورهای قدرتمند اروپایی و آمریکا مداخله می‌کنن، آمریکایی که بزرگترین قدرت نظامی داره، به این دلیل نیست که نفت خلیج فارس مستقیما برای آمریکا میره یا نمیره و مورد مصرف در اون کشور داره یا نه. مسئله همپیمانان آمریکا برای آمریکا همونقدر اهمیت داره که برای آمریکا میتونه داشته باشه.
پرتاب موشک ماهواره بر ایران پیشتر واکنش‌های بسیار دیگری نیز در پی داشت. آنچه ایران سعی داشت تحت لوای پیشرفت‌های علمی جلوه دهد از سوی غربی‌ها به تلاش‌های نظامی تعبیر شد. آمریکا این اقدام ایران را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست و فرانسه از ایران خواست تا به قطعنامه شورای امنیت متعهد بماند و آزمایش‌های جدید موشک‌های بالیستیک خود را که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند متوقف کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت که ایران در اعلام برنامه خود برای ارسال ماهواره علمی به فضا دروغ میگوید و هدف از پرتاب ماهواره آزمایش موشک بالیستیک است. هنوز روشن نیست که ایران مجدداً چه زمانی قصد تکرار آزمایش خود را دارد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. فرصتی است پیش از گزارش بعدی که ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
شکی نیستش که پیشرفت‌های نظامی، موشکی، ماهواره، همه چی برای یک کشور خیلی خوبه. اما تا زمانی که این پیشرفت‌ها بخواد با زور پول انجام بشه و بخش خصوصی داخلش دخالت نکنه، خب این خیلی جالب نیست. چون ما میدونیم که اگر این اتفاقاتی که الان رخ میده حالا به عنوان پیشرفت بهش اطلاق میشه در کشور ایران، تماما با قدرت سرمایه دولت داره انجام میشه و در محدوده خود دولته. اما چیزی که هستش سوال میشه که آیا کشوری که الان دبستانش مشکلات زیادی داره و کودکان زیادی هر سال در مدارس هستن که مشکل دارن، میسوزن، آتش میگیرن، آیا این مشکلات رو تونستیم حل بکنیم قبل از اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم به فضا؟
کارگری که ادعای حقش کرده در اهواز گرفتید، حالا یا بازداشتگاه یا مهمانخانه یا زندان، 21 روز نگفتین اینو کجا بردن، خانوادش اسیر شدن، تا بعد اعلام کردین ایشون در بازداشتگاه فلانجاست. ولی یه خانم خبرنگار شما در آمریکا به هر دلیلی، حالا حتی واهی باشه دلیلش، گرفتم تلفن به این خبرنگار بازداشتگاه آمریکا داده، گفته خانواده تو اطلاع کن که شما اینجا بازداشتی، به فاصله بازداشت تلفن در اختیارش گذاشتن. هنوز 1 ساعت بازداشت نبوده، شما زمین و زمان رو به هم دوختید، آشکنجه شده، آخر زنجیر، آقا گوشت خوک دادن، آقا روسری شو در آوردن، از دنیا شکایت کردین که بلفور طبق قانون سازمان ملل خبرنگار باید آزاد بشه. و بعد یک ایرانی که حالا انگلیسیش اینجا گرفتین میگه اجازه نداره سازمان ملل در تبعه ایرانی دخالت کنه.
در خبرها شنیدم ایران 26 واحد آپارتمان نوساز هدیه داده به تروریست‌های حماس. مردم ایران یک ریال هم رضایت به این کار ندارن. ثروت ایران در دست دزدان و چپاولگران هست، هم میخورن هم به تروریست ها میبخشن، البته به دستور شخص خامنه ای. سالها مردم به امید داشتن یک مسکن پولشون رو توی این پروژه ناموفق مسکن مهر ریختن و همینطور این پروژه ناتمام مونده و مردم چشم انتظارن که یک روزی صاحب خونه بشن. در همین حال دولت مردان ایران میرن در غزه برای فلسطینی ها آپارتمان های خوب میسازن و پول مردم ایران، یعنی در واقع اون چیزی که باید صرف مسکن مهر میشد و تحویل داده میشد رو اینا به باد میدن و به فلسطینی ها میدن. بس دیگه این بی تدبیری ها.
شکی نیستش که پیشرفت‌های نظامی، موشکی، ماهواره، همه چی برای یک کشور خیلی خوبه. اما تا زمانی که این پیشرفت‌ها بخواد با زور پول انجام بشه و بخش خصوصی داخلش دخالت نکنه، خب این خیلی جالب نیست. چون ما میدونیم که اگر این اتفاقاتی که الان رخ میده حالا به عنوان پیشرفت بهش اطلاق میشه در کشور ایران، تماما با قدرت سرمایه دولت داره انجام میشه و در محدوده خود دولته. اما چیزی که هستش سوال میشه که آیا کشوری که الان دبستانش مشکلات زیادی داره و کودکان زیادی هر سال در مدارس هستن که مشکل دارن، میسوزن، آتش میگیرن، آیا این مشکلات رو تونستیم حل بکنیم قبل از اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم به فضا؟
احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی با انتقاد از آنچه که توجیهگری دولت در برجام نامید گفت اروپا روبایست که سر ما کلاه گذاشت تا آمریکا همه فشارها را روی ما بیاورد و دنبال توسعه فناوری هسته‌ای نرویم. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم روز پنجشنبه از دولت حسن روحانی به خاطر عدم خروجش از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به شدت انتقاد کرد و گفت در نهایت باید برجام را آتش بزنند. وعید پوراستاد درباره انتقادهای جدید برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را پرسیده بشنویم.
حملات روز جمعه آقای علم الهدا به دولت، برجام، اروپا یک حلقه جدید از زنجیره حملات است که در دو هفته اخیر تشدید هم شده. دیروز حملات آیت الله احمد جنتی بود، روز قبلش حملات مصباح یزدی. این حملات در دو هفته اخیر روی سه مسئله متمرکز هست: اول کانال مالی اروپا یا SPV، دوم لوایح مربوط به FATF و سومی سرنوشت برجام و تحت تأثیر شرایط حادی است که ایران ظاهرا در اون گرفتار شده.
شما این شکاف ها رو در چی می‌بینی؟ شکاف بین دو جناح در داخل قدرت رو؟
مسئله اینه که حلقه فشار بر گردن ایران روز به روز در حال تنگتر شدن هست و جمهوری اسلامی به زودی باید یک انتخاب سخت استراتژیک داشته باشه. همین دو روز قبل نخست وزیر اسرائیل از ادامه حملات به ایران، تشدید حملات به اهداف ایرانی در سوریه خبر داد. ایران کاملا سکوت کرده. 24 و 25 بهمن در لهستان کنفرانس ورشو علیه ایران خواهد بود که بزرگترین کنفرانس امنیتی جهانی علیه یک کشور بعد از جنگ سرد، حتی به روایتی بعد از جنگ جهانی دوم هست. SPV کانال مالی اروپا قرار هست اواسط بهمن تعیین تکلیف بشه. هنوز پا در هواست. درآمد نفتی ایران به شدت کاهش یافته. 27 بهمن ضرب العجل FATF هست. ایران هنوز نتونسته تصمیم بگیره، بالاخره میخواد کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون CFT رو بپذیره یا خیر. FATF در آخرین بیانیه خودش اکتبر 2018 ایران رو عملا تهدید کرد به تحریم‌های جدید. اوضاع روز به روز داره سخت‌تر میشه، فشارها بر ایران افزایش پیدا میکنه. ایران در مقابل یک دوراهی جدی است که آیا باید به سمت تقابل حاد و درگیری پیش بره یا به سمت نرمش یا مذاکره. ادامه این راه کجدار و مریض البته غیر ممکن نیست، اما بسیار بسیار سخته. همین دوراهی باعث شده تضادهای درونی قدرت به شدت فعال بشه و این روزها بیشتر خودشون نشون بده.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اینکه هر روز تحریم‌های آمریکا مشکلات سیاسی اقتصادی داخل ایران رو داره حادتر میکنه، این بخش از حاکمیت با چه نگاه و دیدی انتقادی میاد وارد میشه و دولت رو بیشتر تحت فشار قرار میده؟
از جنگ قدرت البته زرگری است، اما بخش بزرگیش واقعی است. راهبرد جناح بنیادگرا، دستگاه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و آقای علی خامنه‌ای خیلی روشنه. در بعد داخلی میگویند سیاست پرده‌های آهنین اتحاد جماهیر شوروی رو اجرا کنیم، شبکه‌های مجازی فیلتر بشن، پهنای باند اینترنت کم بشه و نهایتاً اینترنت ملی به سبک چین داشته باشیم. در حوزه اقتصادی صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنن، چیز شبیه کره شمالی. در سیاست خارجی هم حرفشون روشنه، میگویند از برجام خارج بشیم، به حملات اسرائیل در سوریه پاسخ بدیم. تنش‌ها با آمریکا مثل اوائل دهه 80 میلادی، اون زمانی که حملات به انفجار آمیو بود، انفجار الخبر بود، به مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت اکتبر 1983 حمله شد، بازگرده و نهایتاً ایران بتونه با افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا کارت‌های برنده دیگری بر سر میز داشته باشه. بنابراین راهبرد امنیتی جناح اقتدارگرا و نزدیک به محافل نظامی، در واقع همون هستی سخت قدرت، اساساً تضاد داره با راهبرد امنیتی و سیاسی بخش هایی که الان در ائتلاف علی لاریجانی و حسن روحانی میبینیم.
از یک طرف دیگر هم دولت آقای روحانی هم احساس میشه در یک بلا تکلیفی و یا یک بیعملی قرار گرفته.
دولت آقای روحانی به واقع ناکارآمد هست. عقب نشینی های مکرر آقای روحانی هیچ حیثیت یا آبرویی برای او نگذاشته. نظرسنجی های خود محافل نزدیک به دولت میگوید که در واقع علاقه افکار عمومی به آقای روحانی الان از محبوبیت احمدی نژاد در سال آخرش هم کمتر شده. راهبرد آقای روحانی مبنی بر نزدیکی به هسته سخت قدرت، انتخاب بسیج هم جواب نداده. اونها تونستند تا حدی خیشتنداری بکنن اما از منافع استراتژیک خودشون نگذشتن. دولت در واقع در تا اونجا که به مردم و وعده های انتخاباتیش مربوط میشه هیچ دستاوردی در هیچ حوزه‌ای نداشته. تا اونجا که به هسته سخت قدرت مربوط میشه همچنان یک نیروی ناخودی یا نخودی است. بنابراین شاید پیچیده‌ترین وضعیت رو در این زمینه دولت آقای روحانی داشته باشه و به همین خاطر خودش هم میدونه اگر اوضاع به وخامت بکشه یکی از اولین قربانیان این تنش‌ها دولت آقای روحانی در ساختار داخلی ایران خواهد بود.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره انتقادهای جدید برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی در بویژه درباره برجام. گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مرضیه هاشمی، مجری و خبرنگار تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی که چند روز پیش در ایالات متحده بازداشت شده، قرار است روز جمعه در دادگاه محله کلمبیا در واشنگتن حاضر شود. پرس تیوی روز چهارشنبه از بازداشت خبرنگار خود با نام مرضیه هاشمی در آمریکا به دلایل نامعلوم خبر داده بود. پلیس فدرال آمریکا هنوز درباره اتهامات این مجری دو تابعیتی پرس تیوی توضیحی نداده است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
پس از گذشت چند روز از دستگیری مرضیه هاشمی، مجری و خبرنگار شبکه پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها اعلام کردند که جلسه دادگاه او روز جمعه در واشنگتن دی سی برگزار می‌شود. هنوز اتهام و دلیل بازداشت این خبرنگار پرس تیوی مشخص نیست و قرار است در جلسه دادگاه به او تفهیم اتهام شود. شبکه پرس تیوی روز پنجشنبه به نقل از حسین هاشمی، فرزند خانم مرضیه هاشمی، گزارش داد که او و دیگر فرزندان خانم هاشمی برای ادای شهادت در برابر قضات به واشنگتن دی سی احضار شدند. حسین هاشمی درباره چگونگی دستگیری مادرش توضیح داده و تاکید کرده که دلایل بازداشت او مشخص نیست.
There weren't any charges that were mentioned at that time or after that. So apparently she is clear of charges, but she is currently in prison. She has an inmate number. She is behind bars.
پسر بزرگ خانم هاشمی تاکید کرده که به آنها گفته شده که مادرشان به عنوان شاهد مطلع بازداشت شده، اما در هر حال مادرشان در زندان است و برای او کد زندانی در نظر گرفته شده است. خبر بازداشت مرضیه هاشمی از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده مقامات ایرانی مواجه شد. در آخرین واکنش، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل، در حساب کاربری توییتر خود متن تندی را منتشر کرد و نوشت بازی سیاسی بازداشت مرضیه هاشمی را آمریکا شروع کرد. اگر این خبرنگار پرس تیوی فوراً آزاد نشود، پایان این بازی به دست آمریکا نخواهد بود. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، این اقدام آمریکا را سیاسی و غیر قابل قبول دانسته و گفته بود که مرضیه هاشمی به لحاظ اینکه همسر یک فرد ایرانی بوده، شهروند ایرانی هم به شمار می‌آید و به همین دلیل این وظیفه است که از حقوق شهروندانمان دفاع کنیم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در واکنش به بازداشت این خبرنگار پرس تیوی مقامات آمریکا را به نقض فاحش حقوق بشر متهم کرده و گفته است که آمریکا برای خبرنگاران کشوری خطرناک است. این در حالی است که نام حکومت ایران هر سال در فهرست حکومت‌های خطرناک و در زمره زندان روزنامه‌نگاران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قاسمی همچنین از برخوردهای غیر انسانی ماموران آمریکایی با خبرنگاران خبرنگار پرس تیوی ابراز تأسف کرده است. اشاره آقای قاسمی به گزارش پرس تیوی است که در این گزارش گفته شد در زندان حجاب از سر خبرنگار ایرانی آمریکایی این شبکه برداشته شده و ماموران زندان از دادن غذای حلال به او خودداری کردند. بازداشت مرضی هاشمی همچنین با واکنش و اعتراض چند نهاد حقوق بشری نیز تاکنون مواجه شده است. در همین رابطه انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت خبرنگار پرس تیوی اعتراض کرده است. انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود نوشته است که دلیل بازداشت خانم هاشمی هر چه باشد نقض آشکار ارزش‌های دموکراسی است و شگفت‌آور است که ببینیم آمریکا هم همان رویه‌ای را پیش گرفته که چین و ایران از آن استفاده می‌کنند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ هم با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت این روزنامه‌نگار به دلایل نامعلوم از مقامات آمریکایی خواسته که در این باره توضیح دهند. مرضیه هاشمی با نام اصلی ملانی فرانکلین 59 سال پیش در نیوآرلان متولد شد، اما حدود 37 سال پیش مذهب خود را به اسلام تغییر داد. این خبرنگار مستندساز و مجری شبکه پرس تیوی که ساکن ایران است، چند روز پیش در سفر به آمریکا برای دیدار با بستگانش در فرودگاه سن لوئیس بازداشت و به زندانی در واشنگتن منتقل شد.
دستگیری مجری دو تابعیتی پرس تیوی در ایالات متحده در گزارش سپیده بهکام میشنیدید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با یک گزارش سینمایی به این مجله شبانگاهی پایان خواهیم داد. امیر کاستوریتسا، فیلمساز جهانی اهل صربستان که دو نخل طلای جشنواره کن را هم در کارنامه دارد، با ساخت یک روستای سینمایی به نام کاستندورف برای 12th بار میزبان یک جشنواره سینمایی بود، این بار با حضور دو فیلمساز جوان ایرانی. بیشتر بشنوید از محمد عبدی که از محل برگزاری این جشنواره گزارش فرستاده.
جشنواره متفاوت با تمام جشنواره‌های فیلم جهان که به قول امیر کوستوریتسا، فیلمساز برجسته سرب، ترکیبی است از علاقه او به برگزاری پارتی و در عین حال ارائه امکانی به استعدادهای تازه در روستای بکر و زیبا در میانه کوهستان که علاقمندان زیادی را گرد می‌آورد در فضای سینمایی که فلینی و برگمان و نیکیتا میخالکوف نام‌های خیابان‌های آن هستند و عباس کیارستمی که یک بار در این جشنواره شرکت کرده بود صاحب یکی از میادین اصلی است. این جشنواره یا جشن بزرگ که امسال 12th دورش را برگزار کرد، چهارشنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. برنده جایزه اصلی جشنواره امسال یک فیلمساز زن به نام کورینا شووینگ روبرلیک بود از سوئیس با نام شامل همه چیز، با یک فیلم متفاوت که در یک کشتی بزرگ تفریحی می‌گذرد و بدون دیالوگ بخش‌های مختلف کشتی را با حضور مسافرانش می‌کاود، با نگاهی طنزآلود و ابزورد که تماشاگر را به راحتی با خودش همراه می‌کند. جوجه برنز جشنواره امسال به یک فیلم سربی رسید به نام والس پاییزی ساخته اوگنین پتکوویچ که تلخی جنگ را در فضای سورال می‌کاود، در حالی که جلاد با صورتک در حال پیانو زدن است و مرگ انتظار زوجی را می‌کشد که تنها جرمشان تلاش برای خروج از شهر است. فیلم ایرانی جشنواره امسال از جوایب بی‌نصیب ماند. زب ساخته سامان حسین پور و آکو زنده کریمی، دو فیلمساز جوان اهل سنندج که با بودجه شخصی این فیلم را تهیه کردند، درباره خانواده فقیری که گاوشان را می‌فروشند و خریدار از آنها می‌خواهد تا خود گاو را ذبح کنند، اما پسر خانواده که علاقه زیادی به این گاو دارد سرنوشت داستان را تغییر می‌دهد. فیلم سعی دارد به شکلی رئالیستی برهه کوتاهی از زندگی این خانواده را روایت کند، اما نقصان‌های فیلمنامه مانع از ارتباط کامل تماشاگر است. جشنواره شش روزه کوستندورف سعی دارد از سینمای هالیوود و جریان‌های غالب روس فاصله بگیرد و بر سینماگران جوان متمرکز شود. با این حال هر سال یک ستاره برجسته را به عنوان مهمان دعوت می‌کند و امسال مد دیلون، بازیگری که در فیلم‌های چون کابوی دراگستور خوش درخشیده، مهمان ویژه این جشنواره بود.
بله، 12th دوره جشنواره سینمایی کوستندورف که امیر کوستریتسا فیلمساز جهانی آل سربستان رو در این 12 سال افتتاح و برگزار میکنه. محمد عبدی گزارش میداد. در ساعت 22:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراه بودی تا 2:30 دیگه که با مجله نیمه شب رادیو فردا باز خواهیم گشت. لحظاتی آرام رو برای شما آرزو میکنم.